أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، کلام مرحوم آخوند رو در مورد اینکه آیا رکن استصحاب یقین هست، یقین سابق هست، یا رکن استصحاب حدوث شیء هست، حدوث سابق هست. مرحوم آخوند می فرمودن که رکن استصحاب یقین سابق نیست، حدوث هست، و یقین به شیء که در ادله موضوع برای تعبد بقا قرار داده شده، این از این جهت هست که یقین مرآت برای ثبوت حدوث هست. خب این اینجوری فرموده است. آقای صدر اینجا اصل این مطلب رو میپذیرن که یقین مرآت، یقین در اینجا موضوعیت نداره و اونی که موضوعیت داره حدوث هست، ولی میگن این بیانی که یقین مرآت برای ثبوت هست، این بیان خلط بین مصداق یقین و مفهوم یقین هست. اونی که مرآت هست برای متعلقها مصداق یقین هست، بنابراین این بیان بیان تامی نیست و نمیپذیرد. ولی به نظر میرسه که البته خود آقای صدر با بیان دیگری مطلب رو تمام میکنن، میخوام بگن که در روایت عبدالله ابن سنان و که لعنک عرضهو ایاه و هو طاهر، چون یقین رو موضوع قرار داده، این یقین رو موضوع قرار نداده، نفس طهارت سابقه رو موضوع قرار داده، این خودش قرینه است برای اینکه اینجا یقین به معنای متیقن هست. خب به نظر میرسه اون اشکالی که ایشون به مرحوم آخوند میکنن صحیح نیست و باید به نحو دیگری اشکال رو مطرح کرد، چون در واقع مرحوم آخوند میتواند اینجوری بیان کند که مفهوم چون مشیر به مصادیق هست و مصداق یقین هم کاشف از متیقن هست، بنابراین صحیح هست که مفهوم یقین رو در متیقن به کار ببریم با واسطه‌ای که هست. و اصلا همین که مرحوم آخوند، مرحوم آقای صدر به هر حال میگن یقین موضوعیت نداره، متیقن موضوعیت داره، به هر حال اینجا باید یه به یک مصححی تمسک بجویند، اینکه در ادله یقین اخذ شده، مفهوم یقین اخذ شده، ولی مراد رکنیت متیقن هست. اینو چجوری ایشون توجیه میکنه؟ به هر حال باید یه جوری توجیه بکنه دیگه. توجیهش میتونه شبیه بیان مرحوم آخوند باشه، بنابراین این مطلب تام بوده. ولی عمده قضیه اینه که اولا آیا درست هست اصل این که یقین به معنی متیقن به کار بردنش، حالا اینو بحث میکنیم. ثانیا مجرد این که یقین به معنی بیاد، یقین رو بتوانیم به معنی متیقن بگیریم، کافی نیست برای اثبات این مطلب تا وقتی که اثبات نکنیم که ظهور دلیل در موضوعیت داشتن یقین نیست. ولی اگر ظهور دلیل در موضوعیت داشتن یقین باشه، خب باید بلکه اصلا اون برش رو باید اثبات کنیم، باید بگیم ظهور دلیل در موضوعیت نداشتن یقینه و موضوعیت داشتن حدوثه، و الا اگر شک هم حاصل بشه ما نمیتوانیم اون اشکالاتی که تو ما نحن و فی هست دفع کنیم. بنابراین و اینکه در روایت صحیحه عبدالله ابن سنان حدوث اخذ شده، حالا با غمز این از این که روایت عبدالله ابن سنان داله بر استصحاب هست یا نیست که ما قبلا عرض کردیم که این روایت داله بر استصحاب نیست، طبعا سید الوالد دست شما در نکنه، سلام علیکم و رحمت الله. حالا غمز این او خب اون اینی که این اشکال رو داره، چرا به قرینه روایت عبدالله ابن سنان از ظهور ادله‌ای که درش یقین اخذ شده در موضوعیت داشتن یقین شما رفعیت میکنید، چرا برعکس میکنید؟ از ظهور ادله همین روایت عبدالله ابن سنان رفعیت کنید به قرینه روایت هایی که یقین رو موضوعیت قرار داده، چون یقین رو موضوعیت قرار داده، این هم بگید که اینجا موضوعیت مال یقینه. حالا درش توضیح خواهم داد که بحث رو به چه شکل باید دنبال کرد. آقای حائری حاج مرتضی در مبان الاحکام می فهمد که روایت هایی که یقین درش عقص شده، این روایت ها روایت های متعددی هست و اونها قرینه است برای اینکه اون چیزی که در موضوع استصحاب وجود داره یقین هست و متیقن کفایت نمی کنه، باید یقین وجود داشته باشه. بنابراین ایشون به قرینه تعدد روایت هایی که درش یقین عقص شده از ظهور روایت عبدالله ابن سنان در موضوعیت داشتن متیقن رفعیت میکنه ایشون و موضوع رو یقین قرار میده، رکن استصحاب رو یقین قرار میده. حالا بیاییم ببینیم که اصلا یه قدری بحث رو بازتر کنیم. حالا صرف نظر از بیان آقای حائری که به علت کثرت اونها روایت هایی که یقین درش عقص شده ما روایت های که درش یقین موضوعیت داره به ظاهره او رو قرینه قرار میدیم در تصرف در روایت عبدالله ابن سنان، اگر بحث کثرت هم به کار نره اشکال این هست که دو دسته روایت هست، در هر کدوم به قرینه هر کدوم میشه در دیگری تصرف کرد. چه دلیلی دارید که به قرینه روایت عبدالله ابن سنان در دیگران تصرف کنید برعکس ممکنه ما تصرف کنیم؟ حالا این صورت بدوی اشکال هست. اما اصل قضیه ببینیم، اصلا میتوانیم ما یقین رو به معنای متقن بگیریم در جایی که یک شیعی در خارج موجود هست واقعا، ولی من یقین ندارم یا اصلا غفلت دارم یا شک دارم؟ اینجا آیا می توانیم بگیم لنگه کن تعالی یقین من طهارته که به شکک بلاین بقی انگر قدر یقینه بشه؟ قطعا نمیشه گفت مجرد اینکه خود یک شیخ در متن واقع موجود هست کافی نیست برای اینکه لا تنقدر یقینه بشه رو درش تطبیق بدید. اطلاق یقین بر شک اصلا قابل قبول نیست و این خیلی تعجب هست که یقین رو تصور شده که به معنای متیقن میشه به کار برد. اون مطلب در جلسه قبلم عرض کردم، ما در واقع در موارد حکم واقعی هم که روی یقین رفته یقین به معنای خودشه، در ادله‌ای که یقین در موضوعش عرض شده بحث در این بود که ظهور ادله در این هست که حکمی که دلیل متعرض اون هست اون حکم واقعیه، اما حکمی که ناظر به مرحله اجرا و مرحله عمل و مرحله محرکیت باشه به اون ناظر نیست. ولی در جایی که یقین در موضوع اخذ میشه یه همچی ظهور نداره. چه بسا ما در واقع این حکمی که دلیل ناظر به او هست اون حکم اجراییه که اون حکم اجرایی درش یقین دخالت داره، هرچند در اون حکم واقعی یقین دخالت نداشته باشه. و عرف از این که در حکم اجرایی یقین عقد شده که محمول مذکور در دلیل هم همون حکم اجراییه، کشف میکنه که یک حکم واقعی هست، اون حکم واقعی یقین درش عقد نشده و اون حکم واقعی موضوعش خود شیعه به وجود الواقعیت. حالا اون بحثای این که آیا در ظرف قفلت حکم فعلی هست فعلی نیست اونا رو کار ندارم، لااقل در ظرف حکمی که قابل وصول باشه اون حکم واقعی میتونه فعلی بشه و ولی با این حال در اینجا ممکنه ما یقین رو در موضوع اخذ بکنیم و اونی که ما میگیم حکم واقعی فعلیت نداره در ظرف قفلت از حکم واقعی باشه، ولی در ظرف شک میتونه حکم واقعی فعلی باشه. این حالا یه چیز در پرانتز. بنابراین ما در جایی که در موضوع دلیل یقین اخذ میشه هیچ جا یقین به معنی متیقن نیست. محمول ما که در متعارف موارد ظهور در حکم واقعی داره در جایی که یقین در موضوع اخذ شده باشه به تناسب حکم موضوع محمول ممکنه حکم فعلی باشه، یا به تعبیری که آقای صدر اینها دارن به مرحله فاعلیت حکم ناظر باشه، که فاعلیت حکم در جایی که یقین به موضوع و موضوع داشته باشیم تحقق پیدا میکنه. بنابراین ما در جایی که فرض کنید جمله خبریه هم ما میگیم من یقین کردم که در اتاق شیر است پس فرار کردم، اینجا فرار من به خاطر این هست که من از شیر واقعی میترسم، ترس من از شیر واقعیه، ولی اون چیزی که من رو تحریک میکنه برای فرار یقین به تحقق شیر واقعی هست. اونی که مبغوض واقعی من هست شیر واقعیه، ولی این بغض واقعی کافی نیست برای تحریک من. این بغض واقعی وقتی من یقین بهش حاصل میکنم من را تحریک میکند به طرف عمل. بنابراین وقتی من میگم من یقین حاصل کردم که شیر در اتاق هست پس فرار کردم، این فرار ناظر به مرحله مؤثریت حکم هست و در مرحله مؤثریت حکم یقین دخالت داره، ولی اون حکم واقعی که وجود داره درش یقین دخالت نداره. این قضیه ناظر به مرحله محرکیت حکمه. عرفاً از این که در مرحله محرکیت حکم یقین به شیء عقد شده است کشف می شود که یک حکم واقعی هست که در او یقین دخالت ندارد و اون حکم بر اون شیء واقعی رفته. حالا با اون توضیحاتی که در مورد که باید در معرض وصول باشه و اینها اشاره کردم، خب عرض کنم خدمت شما. حالا پس بنابراین هیچ وقت در ادله استصحاب که یقین در موضوع عقص شده یقین به معنی متیقن نیست، یقین به معنی خودشه، خصوصا در این جایی که اصلا ادله استصحاب خودش حکم ظاهری. حالا در جایی که حکم واقعی باشه ما ممکنه شخصی بگه در حکم واقعی، جایی که محمول ما حکم واقعی هست، در حکم واقعی معمولا یقین و شک و اینها عقص نمیشه. بنابراین این که ظهور دلیل در این که ناظر به حکم واقعیه کاشف از این هست که یقین و شک موضوعیت درش ندارن در جایی که در موضوع حکم واقعی عقص شده باشه. و ولی در ادله استصحاب یقین و شک در موضوع استصحاب که حکم ظاهری هستن عقد شده، در موضوع استصحاب هیچ مانعی نداره که یقین و شک در موضوعش عقد شده باشن. و ما این ملازمه‌ای بین این که در مواردی که دلیل ما ناظر به حکم واقعی هست یقین به معنای مطلق اراده بشه، با اینکه در جایی که دلیل ما ناظر به حکم ظاهری هست در اونجا هم ما بگیم یقین به معنای مطلق هست نداره. بنابراین ما نسبت به حکم واقعی هم قبول نکنیم. آقای استاد محمد سعید حکیم اینجا این مطلب رو پذیرفته که در حکم واقعی یقین موضوعیت نداره، ولی میفرماید در حکم ظاهری اون در حکم واقعی موضوعیت نداره ولی در حکم ظاهری موضوعیت داره، کما هو ظاهر الدلیل. ما میخواییم بگیم مطلب درسته، اگر حکم واقعی هم موضوعیت نداشته باشه این ملازمه نداره با حکم ظاهری، ولی ما در حکم واقعیش هم میخواستیم بگیم که اینجاها دلیلی که یقین در موضوعش عقص میشه محمولش حکم واقعی مؤثره، ناظر به مرحله تأثیر حکم واقعی است. حالا ما این تأثیر حکم واقعی رو فعلیت حکم واقعی تعبیر میکنیم، مرموی سطح فاعلیت تعبیر میکنه، اونش فعلا در مقام اون بحث مبنایی نیستم. علی تقدیر میخوام بگم که یقین در موضوع حکم واقعی وقتی عقص میشه، این ظهور دلیل در این که محمول حکم واقعی غیر مؤثر اعم از مؤثر و غیر مؤثر باشه، این ظهور از بین میره. معنیش اینه که ناظر به حکم واقعی مؤثر هست. وقتی بله در وقتی ما میفهمیم که یک حکم واقعی مؤثر بر موضوع یقین به شیء عقص شده، بر موضوع یقین به شیء حمل شده، ما میفهمیم که یک حکم واقعی وجود داره که بر خود اون شیء حمل میشه، ولی دلیل ما ناظر به اون حکم واقعی به مدلول المطابقی نیست، ولی مدلول التزامیش یک حکم واقعی هست که در اون حکم واقعی یقین عقص شده. در ما نحنفی هم این مطلب هست. ما وقتی میفهمیم یک حکم ظاهری در موضوعش علم عقص شده، معناش اینه که اون حکم واقعی در موضوعش علم عقص نشده، ولی ما اونی که در این بحث مورد نظر ما هست اون اینه که در استصحاب آیا علم عقص شده یا علم عقص نشده. اما اینکه در اون حکم واقعی که از این دلیل ما وجود او رو بالملازمه کشف میکنیم علم عقص نشده، ربطی بحث ما نداره. بنابراین این بیان مرحوم آیسن که علم در موضوع دلیل استصحاب به عنوان رکن عقص نشده، بلکه اونی که موضوع رکن دلیل استصحاب هست و یکی از دو موضوع دلیل استصحاب هست حدوثه، این مطلب مطلب تامی نیست. حالا بریم رو روایت عبدالله ابن سنان. آیا روایت عبدالله ابن سنان که درش تعبیر شده که لأنک اعرته ایاه و هو طاهر ولم تستیقن انه نجسه، اینجا مراد از لأنک اعرته ایاه و هو طاهرون یعنی این که و انت متیقن به انه طاهرون، یعنی لفظ و هو طاهر مجازن، حالا یا مجاز در حرف یا مجاز در کلمه، به معنای و انت متیقنون به انه طاهرون عقص شده، به این معنا به نظر میرسه که نه، اونجا هم طاهرون به معنای خودشه. ولی یه مطلب اینجا هم هست، اون اینه که در موضوع روایت عبدالله ابن سنان همچنان که مرحوم آقای حائری هم اشاره می فرماید، مورد روایت عبدالله ابن سنان جایی هست که سائل یقین به طهارت دارد، یعنی اون طهارت واقعی منشأ یقین به طهارت هم شده است، و الا یک طهارت واقعی که یقین به طهارت ایجاد نکرده باشد نیست. در اینجا ممکنه ما بگیم که اونی که موضوعیت داره برای حکم واقع، حکم ظاهری، یقین به طهارت است. و اینجا این که شارع گفته که لعنک عرده و ایاه و هو طاهرون، از این باب که طهارت به وجود الواقعی سبب علم به طهارت برای سائل شده است، در موضوع اخذ شده است. این احتمال داره که موضوع این حکم ظاهری استصحابی علم به طهارت است، ولی شارع میگه که اون طهارت واقعیه چون علم به طهارت آورده است، بنابراین موضوع استصحاب به وسیله اون طهارت واقعیه بل ملازمه ایجاد شده است، به توصیف اون طهارت، چون طهارت واقعی هست که منشأ شده که شما علم به اون حاصل کنید. و بنابراین در اینجا میشه، به نظر میرسه که ما میتوانیم به این بیان روایت عبدالله ابن سنان رو از موضوعیت داشتن یقین، موضوعیت داشتن حدوث واقعی رفعیت کنیم، اگر از ظهور بدویش هم در این هست که خود اون طهارت موضوعیت داره، این ممکنه طهارت به ما هو امر واقعیون موضوعیت نداشته باشه، طهارت به ما هو سبب للعلم الطهاره موضوعیت داشته باشه. بنابراین این روایت ظهور قوی در اینکه خود حدوث سابق موضوعیت داره نداره. به راحتی می توانیم روایت هایی که یقین در موضوعش عقص شده رو قرینه قرار بدیم بر اینکه مراد از طهارتی که در این موضوع عقص شده، طهارت به ما هو سبب للعلم به طهاره هست. بنابراین حتی اگر روایت هایی که درش یقین عقص شده متعدد نبودند هم، و این دوتا با هم در یک جهت بود، ما می توانستیم روایتی که درش یقین عقص شده رو قرینه بر تصرف در روایت عبدالله ابن سنان قرار بدیم. چرا؟ به دلیل اینکه یقین بش، اگر موضوع واقعی حدوث باشد، یقین به شیء علت تحقق متیقن نیست. در سلسله علل تحقق متیقن یقین به شیء عقص نشده که ما بگیم یقین به ما هو سبب لتحقق المتیقن عقص شده است. به خلاف عکس، متیقن سبب تحقق یقین است احیانا، و همین سببیت احیانیه کافی هست برای اینکه ما یقین رو عقص نکنیم در ظاهر دلیل، با وجود که واقعا یقین معقوض هست، به سببش رو، علتش رو عقص کنیم. این عرفیت داره. کمان که وقتی من میگم که من در اتاق شیر بود پس من فرار کردم، اون چیزی که منشأ فرار من شده است وجود شیر به ما هو امر واقعی نیست. وجود شیر چون علم من به وجود شیر را به دنبال می آورد باعث فرار می شود. فرار معلول مستقیم وجود خارجی نیست. وجود خارجی شیر علم به وجود شیر رو میاره، و این علم وجود شیر منو به فرار وامی داره. البته اصلا فرار معلول یقین به وجود شیر است، ولو یقین مخالف واقع. و ولی در ما نهنفی، در جایی که من میگم در اتاق شیر بود و من فرار کردم، یقین مطابق با واقع، یقینی که معلول وجود شیر هست، اون یقین منو تحریک کرده. ولو یقین اگر مطابق واقع هم نبود منو تحریک میکرد، ولی اونی که خارجن منو تحریک کرده در این مورد خاص، یقین معلول وجود شیر واقعی است. پس بنابراین ما نمیتوانیم بگیم که مانعی نداره که حدوث در دلیل اخذ شده باشد، ولی بما انه سبب لیقین، و اون یقین اون حکم بعدی رو به دنبال داشته باشد. بنابراین ما اگر ما باشیم و روایت عبدالله ابن سنان و روایت هایی که یقین در موضوعش اخذ شده، این دوتا رو کنار هم بگذاریم، منهای بحث تعدد روایت عبدالله، روایت هایی که درش یقین اخذ شده، روایت هایی که یقین درش اخذ شده میتواند قرینه در تفرق در روایت عبدالله ابن سنان باشد و منشأ بشود که ما حدوث رو به ما هو سبب للیقین در موضوع دلیل و موضوع علت دلیل مأخوذ بدانیم دون العکس. خب بنابراین نتیجه بحث این می شود که آن چیزی که اینجا در موضوع رکن استصحاب هست یقین است، نه حدوث سابق. خب حالا مرحوم آخوند در اینجا در ادامه بحث یک ثمره بر اون بحث متفرع میکنه که من اون تیکه عبارت مرحوم آخوند رو نخوندم. اون اینجا یک عبارتی مرحوم آخوند داره و یک توضیحی در حاشیه داره. من این عبارت ها رو میخونم، حاشیه‌ام میخونم، بحث این عبارت و حاشیه میمونه فردا. مرحوم آقای صدر یک اشکالاتی رو مرحوم آخوند کردن، ظاهرن کفایه‌ای که در اختیار ایشون بوده این حاشیه منهای مرحوم آخوند رو نداشته و ایشون این حاشیه منها رو ندیدن و الا اون سبک اشکالی که ایشون میکنن اصلا مطابق شأن ایشون نبود اون اشکالات رو مطرح کنن، چون پاسخی که مرحوم آخوند میده دقیقا ناظره به حل مشکلاتی هست که مرحوم آقای صدر مطرح میکنن و خیلی کلام مرحوم آخوند با دقت اینجا طرح شده. حالا من عبارتاشون رو میخونم و توضیح اشکال آقای صدر و بررسی این اشکال رو به جلسه آینده واگذار میکنیم. مرحوم آخوند بعد از اینکه موضوع رو یقین، موضوع استصحاب رو یقین نمیدونند و حدوث رو کافی میدونند، فرمد و بهی یمکن ان یذب اما فی استصحاب الاحکام التي قامت الامارات المعتبره علی مجرد ثبوتها و قد شک فی بقائها علی تقدیر ثبوتها من الاشکال. یک اشکالی در جایی که ما یقین سابق نداریم، امارات معتبره داریم که این اماره معتبره فقط بر ثبوتش دال هست، نسبت به بقاش اون اماره دیگه اماریت نداره. خب اشکال این هست که بنهو لا یقینه بالحکم الواقعی. خب مفروض اینه که یقینه به حکم واقعی که نداریم. ولا یکون هناک حکم آخرون فعلی، حکم آخر فعلیه، حکم ظاهری فعلی هم وجود نداره که بخوایم ما اون حکم ظاهری فعلی رو استصحاب کنیم. بناءً على ما هو التحقيق من أن القضية حجية الحجية الإمارة ليست إلا تنجد التكاليف مع الإصابة والعذر مع المخالفة. قضية حجية الإمارة، این اشکال در صورتی است که ما مبنای صحیح رو در باب استصحاب قبول کنیم که قضیه حجیت اماره تنها تنجز تکالیف با اصابه معذریت و منجزیت هست. جایی که تکلیف به واقع میخوره اماره منجزه، گاهی که اماره به واقع نمیخوره معذره. کما هو قضیت حجت المعتبره عقلا که القطع و الزن فی حال الانسداد علی الحکومه. حجت معتبر عقلا خاصیتش چیه؟ تنجز تکالیف رو به اصطلاح ایجاد میکنه. قطع و همچنین زن در حال انسداد برابر مبنای حکومت که اینها فقط تنجیز و تعذیر میآورند، حجیت امارم همین رو میاره، ولی تعبدن و شرعن. لا انشاء احکام فعلیت شرعیت ظاهریه کما هو ظاهر الاصحاب. و وجه الرب بذالک، این که چجوری ما میتوانیم جواب این رو حل کنیم. ایشون میگه ان الحکم الواقعی الذی هو معد الطریق حین اذن محکوم بالبقاء. ما یه حکم واقعی داریم که اون حکم واقعی به وسیله دلیل استصحاب محکوم به بقا میشه. فتکون الحجه علی ثبوته حجتن علی بقائه تعبدن. اونی که حجت و ثبوت اون دلیل هست تعبدن حجت بقا تلقی میشه. للملازمه بینه و بین ثبوته واقعا، چون بین بقا و ثبوت ملازمه واقعی هست، حجت و ثبوت حجت و بقا تلقی میشه. شارع مقدس این حجیت رو تعبدن این ثابت کرده. حالا اینا نیاز به توضیحات داره که جلسه بعد به این مورد توضیح میدم. مرحوم آخون تو حاشیه مطلبی رو دارن، بناهن علا ماهو تحقیق. ایشون میگن اما بناهن علا ماهو المشهور من کون معدیات الاماره احکاما ظاهریتا شرعیه که مشتهرن ظنیت الطریق لا تنافی قطعیت الحکم فالاستصحاب جارن. بنابر مشهور که معدیات اماره رو احکام ظاهری شرعی میدونن، همچنان که از این عبارت ظنیت الطریق لا ترافی قطعیت الحکم استفاده میشه که یک حکم قطعی اینجا وجود داره. اون حکم قطعی واقعی نیست که، حکم واقعی که قطعی نیست، پس یک حکم ظاهری قطعی ما اینجا داریم. ولی استصحاب جار لان الحکم الذی عدت الیه الاماره محتمل البقاء. حکمی که اماره به اون حکم اماره او رو اثبات میکنه و مدلول اماره هست، اون محتمل البقا هست. لامکان اصابت الواقع و کان مما یبقا، این دوتا با هم دیگه هست. و کان مما یبقا یعنی چون احتمال دارد اماره به واقع اصابت کند، مع کون الواقع مما یبقا. این احتمال هست که به واقع اصابت کند و واقع هم احتمال دارد مما یبقا باشه. خب یک انقلتی مطرح میکنه، اون اینه که اصابه به واقع کافی نیست، واقع باید فعلی باشد تا مؤثر باشد. و اون واقعی که ما فرض اینه که اماره نسبت به اون واقع فقط در ظرف قدوس هست، بنابراین در ظرف بقا اماره وجود ندارد تا اون واقع فعل رو فعلیت ببخشه، و واقع غیر فعلی کلا واقع هست. خب ایشون می فرماید والقطع به عدم فعلیتهی و فعلیت واقع هین اذن مع احتمال بقایه لکون و احتمال بقائه میگه درسته که احتمال بقا هست، ولی قطع داریم که اونی که اگر باقی باشه فعلی نیست، چون فعلیتش لکونه ها اینها برمیگرده به فعلیت. لکون فعلیت الواقع به سبب دلالت الاماره و المفروض عدم و دلالت ها الا علی ثبوته. پس بنابراین اون واقع حتما بقائن فعلی نیست، و المفروض عدم و دلالتها الا علی ثبوته لا علی بقائه غیر ظاهر به فعلیته ناشه به استصحابه. ایشون میگه که اینجا یک به وسیله استصحاب فعلیتی حاصل میشه و همین فعلیت کافی هست برای اینکه موضوع حکم عقل به لزوم امتثال باشه و فلا تقفل منه اعلی الله مقام. حالا این بحث رو ملاحظه بفرمایید، ما فردا انشاءالله هم در مورد کلام متن کفایه و هم در مورد کلام حاشیه کفایه به تفصیل صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.